بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا واجعل عواقب امورنا خيرا. يا صلوات على الله. والصلوات داره که در قبل و بعد هر دعایی صلوات بفرستیم، چون صلوات دعای مستجاب شده است، دعایی است برای رسول خدا که خود خدا هم فرمان داده حتما مستجاب میشه. یعنی با هر یک صلوات ما رحمتی به رسول خدا نثار میشه. یکی اگر ما صلوات بفرستیم از طریق ما، ولو یه چیز ضعیفی، یه رحمت، یه نسیم رحمت ضعیفی، در مقابل او رحمت واسعه رسول اکرم چیزی نیست، مثل یه قطره است که ما به یه دریا بخوایم اضافه کنیم، اما بالاخره یه قطره اضافه میشه به یه دریا. من میخوام عرض بکنم بالاخره به هیچ چیزی نیست، دعایی است که مستجاب میشه و از طرف ما رحمتی نثار میشه. و وقتی ما بانی رحمت برای رسول خدا و ائمه خدا بشیم، از او بر سیل رحمت به سوی ما سرازیر میشه. یکی صلوات از دعاهایی است که بسیار نورانیت میاره، فوق العاده. من به اصطلاح زیباترین شب قدری رو که در عمر خودم به خاطر دارم، یه شب قدری است که در مسجد بودیم، این مسجد امین‌الدوله که تقریبا همه ماه رمضان احیا بود، و یه دو ساعتی من حالی برام پیدا شد که فقط برای امام زمان علیه السلام دعا میکردم. و فکر میکنم که او شب خب خیلی چیز عنایت ها شد. حالا من به قصد عنایت به خودم دعا نمی کردم، دعای منم باری برای امام زمان علیه السلام نمی بنده، اصلا اعمال ما کسر شأن حضرته. اما در این حال اگر از این طرف چیزی هدیه بشه، از اون طرف به طور قطع خیلی بالاترش میاد. یه قطره ما ارسال میکنیم، سیل رحمت از او برای ارسال میشه. که من فکر میکردم که طور باشه، بعد از بعضی از بزرگان هم همین رو شنیدیم که دو ذکر هست که بسیار نورانیت میاره، یکی لا اله الا الله و دوم صلوات بر محمد و آل محمد. که قبل و بعد دعا میگن اگر صلوات بفرستین، چون صلوات دعای مستجاب شده است، خدای سبحان شرم میکنه که دو طرف دعا رو قبول کنه، این وسطشو اجابت نکنه. خب بحث ما در صحنه قیامت بود. طبق آیات سوره زمر عرض کردیم که چند مرحله در قیامت باید پشت سر گذاشته بشه. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. در سور دمیده می شود، همه اهل آسمان ها و همه اهل زمین مدهوش می شود. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام و ینظرون. مجددن در سور دمیده می شود، به ناگاه همگان در پیشگاه خدا حاضر می شود. بعد از قیام همگانی و اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور پروردگارش روشن می شود. این بحثش گذشت. و وضع الکتاب، کتاب قرار داده می شود، که این بحث مشغول بحثش بودیم. و جیء بالنبیین و الشهدا، پیامبران و شهدا رو می آورند، که هنوز وارد بحث نشدیم. و قضی بینهم بالحق، بعد از این مراحل قضاوت به حق می شود، که اونم بحثش مونده. و هم لا یظلمون، قضاوتی که ظلم در او راه نداره. و بعدم باز پرداخت اعمال و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم به ما یفعلون، هر کس هر عملی رو که انجام داده به او برمیگردانند. خود عمل رو بعد عرض میکنیم چطوری خود عمل رو برمیگردانند. عملت و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم به ما یفعلون. بعدم دیگه همه رو راهی میکنند، یا به طرف جهنم یا به طرف بهشت. خب ما در بحث کتاب بودیم، به مناسبت وضع کتاب عرض کردیم که معمولا تصور میشه که منظور از وضع الکتاب پرونده اعمال هست، در حالی که نه، این نیست. یک کتاب کلیست که این آیه او رو مورد بحث قرار میده، معیار اعمال، مثل کتاب محک برای اعمال، مکتوبی که هر عملی رو مشخص میکنه، موجب سنجش، موجب وزن اعماله. کتاب دوم کتاب امتها بود که در سوره جاسیه مطرح شده، آیه 30، و ترا کل امتن جاسیه کل امتن تدعا الی کتابها، که این رو بحث کردیم که کتاب امتها به چه معناست، که اگر بعضی از سروران عزیز نبودن دیگه ارجاع به نوار بفرمایید. و کتاب سوم کتاب پرونده عمل بود. ظاهرا فکر میکنم 2 ماهی فاصله شده از اون تاریخی که ما بحث کردیم راجع به پرونده عمل. محور بحث رو عرض کردیم آیه 14 سوره اسراء، باید گرفت در قرآن، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتاب یلقاه منشورا. ما هر انسانی رو پرنده اش رو برگردنش الساق کردیم و در روز قیامت کتابی برای او خارج میکنیم که این کتاب رو باز شده میبیند. و بعد هم به او خطاب میشه که اقرأ کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، پرونده ات رو بخوان، تو امروز برای حسابگری خیشتن کافی هستی. منه هتدا فانما یهتدی لنفسه، در این محاسبه هر کس ببینه که راه یافته و به دنبال انبیای الهی گام برداشته و اولیاء خدا، به نفع خودش راه هدایت رو انتخاب کرده. و من زلف انما یضل علیها، هر کس هم به گمراهی رفته به ضرر خودش تمام شده. ولا تزر و وازره و وزر اخرى، هیچ کس بار دیگری رو بر دوش نمیگیره، هر کسی بار مال خودش. درباره این آیه ما تقریبا 1 ساعتی بحث کردیم که طائر به چه معناست، بحث پرونده عمل مطرح شد، بحث دفتر سرنوشت مطرح شد. اگر بنا باشه که روشن بشه بعد او 1 ساعت بحث تکرار میشه. اما اجمالا عرض میکنم که گفتیم انسان در دنیا دفتر سرنوشتی داره که حرکت میکنه در عالم و انسان رو به دنبال سرنوشت میکشونه، که تعبیر به طائر شده، قرائنش رو هم از قرآن عرض کردیم. در آخرت هم انسان طائری دارد که این طائر یا بال میزنه میره، حالا بال هم لازم نیست بزنه، ممکنه جذب بشه، کشیده بشه، یا میره به طرف منطقه عذاب و صاحبشو به دنبال خودش میکشونه، یا میره به طرف منطقه نجات و کمک میکنه صاحبش رو برای رسیدن به منطقه نجات که از اونجا راهی بهشت بشه. این طائر آخرتی همین پرونده عملی است که ما در دنیا داریم تشکیل میدیم. تقدیرات دنیای ما رو خدا مستقلن رقم میزنه، یعنی یه سری از مقدرات رو در جنین برای طفل مقدر میکنن، طول عمرش رو، شاید سطح معیشتش رو، یا اشتایی دیگه که البته با دعا و با اعمال دیگری قابل تغییره. یه سریشو در شب قدر معین میکنن، وابسته به اعمال ما هست، اما خدا مقدر میکنه. ولی سرنوشت آخرتی ما رو ما الان در حال رقم زدن هستیم، رو خود ما داریم انجام میدیم. نکته جالبی میگفت یکی از عزیزان یه روز، خیلی جالب به اصطلاح متن یه روایت هم هست البته، منتها خب عامیانش اینه، میگفت که امور دنیا رو خدا تضمین کرده، ما هیچ وقت دلمون نمیاد به خدا توکل کنیم، هی هرس میخوره. آخرت رو به ما گفتن خودتون باید بسازید، اونجا رو به خدا توکل میکنه، میگیم خدا کریم. حالا واقعا اینجوری دنیا تضمین شده است در یه حدودی، و فی السماء رزقکم و ما توعدون و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، خدا بر عهده گرفته. میبینیم هم که تلاش ما یه حدی اثر داره، ایران درک میکنیم، تجربه هم میکنیم، اما در این حال آدم دلش به توکل نمیره. اینجایی که جایی توکله، اونجایی که من موظفم، حالا قیامت خدا بزرگ کریمه. به هر حال طائر آخرتی رو الان ما داریم در دنیا تنظیم میکنیم، دفتر سرنوشت آخرتی ما پرونده عملی است که الان ما در دنیا در حال تدوین او هستیم. این بحث رو ما مفصل عرض کردیم، اون دفعه اشاره کردم که چون میخوام بحث رو ادامه بدیم معلوم باشه دنباله چه بحثی است، و توصیه میکنم که اون نوار رو اگر لطف بفرمایید ببینید دیگه. حالا خب در قیامت این پرونده عمل به انسان ارائه میشه، منتها به سه شکل. پرونده عده‌ای رو از سمت راست بهشون میدن، و اما من اوتی کتابه او به یمینه. حالا که از سمت راست میدن معلوم نیست یک کتاب به این شکل باشه بیارن به دستش بدن. در کیفیت تشکیل پرونده عمل در جلسه قبل مفصل مباحث رو عرض کردیم که چجوری تشکیل میشه، اصلا محل بایگانی اعمال کجاست. احتمالاً خود بدن ما باشه که در ذره وجودی ما ثبت میشه، در بازسازی مجدد بدن اینا جلوه‌گر میشه، حتی در چهره همه اعمال و درجه ایمان و نیت و فسق و کفر همه مشخص میشه. یعرف المجرمون بسیماه یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، چهره ها در قیامت دقیقا نمایانگر کیفیت اعمال و ایمان انسان در دنیا هستن. یعنی اونجا تبل السرائر، یوم تبل السرائر، بازگشت به حیات در روز قیامت همراه با برملا شدن اسرار پنهانی است. اینجا ما مکتوم میکنیم بسیاری چیزها رو، آدم خودش خبر داره، خدا هم ستار العیوبه. گاهی دیگران میان از آدم تعریف میکنه، آدم شرمنده میشه که خب من که میفهمم چه خبره، خدا چقدر این رو میپوشونه مسائل رو، کم من قبیحا سفرته. اما در قیامت دیگه تبل السرائر، اونجا اصلا یه صحنه دیگری است، بنا بر آشکار شدنه. یا نبدا کن به ما کنتم تعملون، اینه که حتی محل بایگانی او دفعه اشاره کردیم که ممکنه خود بدن انسان، سر، قسمت سر، سلول‌های حافظه، هر چی که هست با او قرائنی که عرض شد. حالا در قیامت این پرونده رو به یده به یمینهی، به یمین یعنی سمت راست و دست راست، شمال سمت چپ و دست چپ، که اتفاقا یادم میاد در تفسیر المیزان هم اشاره‌ای به این بود که نه یعنی به دستش میدن، یعنی از سمت راست به او ارائه میشه. و وقت خود این ارائه شدن هم شاید اینطور باشه که یه چیزی رو بیان زمینه وجود آدم کنن یا به دستش بدن، تو اگه به دستش بدن که اگه به دست چپش بدن میندازه، اما زمینه وجودش میکنن. مثلا فرض بفرمایید که اعمال ما الان همه بایگانی شده در وجود ما، اگر این به یه شکلی از بدن به شکلی زائده بیاد بیرون، مثلا فرض کنید، مثال میزنیم ما که نمیدونیم چجوریه، اینا همش حدسه، مثل شبیه دیسکت کامپیوتری که یه چیز کوچکی بیاد که بعد در مقابل او کتاب کلی قرار میگیره، منشور بشه و به نمایش گذاشته بشه. به هر حال از سمت راست چیزیست که به وجود او زمیمه میشه، چون در قیامت هم همین طائره، الزمناه و طائره فی عنقه، باز همین بحث در قیامت هم هست، یعنی به گردنش آویخته، چیزی نیست که بعد بتونه جدا بکنه خودش بندازه بذاره کنار، زمینه ی وجود او میشه. حالا اگر از سمت راست نمایش پیدا بکنه این کتاب، اهل نجاته. اگر از سمت چپ باشه قطعا اهل عذابه. اگر از پشت سر هم باشه به یه شکل دیگری اهل عذابه. یکی سوره انشقاق، اذ السماء، بسم الله الرحمن الرحیم، از اول سوره داریم میخونیم. اذ السماء انشقت، هنگامی که آسمان منشق شود بشکافد. و اذنت لربها و حقت، فرمان پروردگار رو اجرا کند. و اذ الارض مدت، زمین امتداد پیدا کنه، قسمت خاکی. و القت ما فیها و تخلت، او اجرام داخلی زمین بیرون ریخته بشه. و اذنت لربها و حقت یا ایها الانسان. این مقدمه ای که دارن بحث رو میبرن روی قیامت، بعد خطاب میکنه، ای انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، تو داری به سو در حرکت به سوی پروردگارت رنج میبری، تلاش میکنی. کدح به معنای رنج معنا کردم، یعنی این مسیر رو باید بری، این زحمت رو باید تحمل بکنی، این سربالایی رو باید طی بکنی. اگر بخوای اهل ایمان باشی و عمل صالح، این کدح وجود داره. بخوای اهل زلالت و کفرم باشی، بازم وجود داره. چه کسی در زندگی دنیا بدون رنج زندگی کرد؟ این سربالایی رو باید برین، آخرش هم باید به خدا برسید. اما شما موقعی که با خدا ملاقات کردی دو دسته میشی. فاما من اوتی کتابه به یمینه، یک دسته از شما کسانی هستند که پروندهشون رو از سمت راست بهشون ارائه میدن. اینایی که پرونده رو از سمت راست بهشون ارائه میدن، اولا خود این نشانه اهل نجات بودنه. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یعنی مسئله خیلی طبیعی هم شاید باشه، یعنی اعمال خیر همش به سمت راست کشیده میشه، اعمال شر به این سمت، یعنی در بازسازی روز قیامت اینها ظهورش اعمال خیر در سمت راسته. حالا اگر پرونده انسان حاوی اعمال خیر بود از این طرف جلوه میکنه، و اگر اعمال شر بود از اون طرف. فاما من اوتی کتابه به یمینه، هر کس که پروندهشو از سمت راست به او ارائه بدن، فسوف یحاسب و حساب یسیرا، زود به حسابش میرسن و آسان. سوف یحاسب و معطلش نمی کنن در صحنه قیامت، یک امتیاز. حساب یسیرا، مو رو از ماست براش نمی کشن. اونی که اهل تسامح با بندگان خدا بود، اهل گذشت بود، خدا هم همینجور باشه عمل میکنه. اونی که اهل بندگی بود، حالا یه خطایی کرد، خیلی برش سخت نمیگیرن، زود به حسابش میرسن و آسان. و ینقلب الی اهله مسرورا، شادمانانه به سوی اهل خودش برمیگردن، یعنی میره به سوی به سمت بهشت با همون اهل ایمان، اهل خانواده خودش مجبور. و اما من اوتی کتابه ورا از زهره، اهل علل قاعده باید میگم خانوادهش، منطقه اگه خانوادهش اهل ایمان باشن دیگه، چون در آیه دیگری هست که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علفنا من عملهم من شی، اونایی که اهل ایمان باشن ذریتشون هم پیروی کنن در ایمان، ما ذریه رو بهشون ملحق میکنیم، چیزی رو ازشون کرد. و اما من اوتی کتابه ورا از ظهره، کسی که پروندهشو از پشت سر بهش بدن، که حالت سردرگمیه، او که سمت چپه او دیگه زود حسابش مشخص میشه، باید بره به جهنم. فسوف یدعو صبورا، به زودی هلاکت رو فرا میخواند، مثلا وای بر من، خاک بر سر من. و یسلا سعیرا، و با آتش مواجه میشود. انه کان فی اهله مسرورا، این کسی بود که تو دنیا همیشه به فکر خوشی بود، با اهل خودش به خوشگذرانی دنیا فکر میکرد. انه ظن علی یحور، گمان میکرد که هیچگاه به صحنه حساب و کتاب باز نخواهد گشت. بلا ان ربه کان بهی بصیرا، چرا واقعیت اینه که پروردگار او به او بصیر بود، همه اعمال او را زیر نظر داشت. فلا اقسم بالشفق و القمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون. شما دائما دارید پشت سر هم در این کلاس آزمون و امتحان وارد میشید و عبور میکنید، چرا اینا ایمان نمیارن؟ شما دقت کنید توی آیات در سوره حاقه، فاذا نفخ فی الصور نفخة واحده، آیه 12، آن روز که در سور به یک بار دمیده شود. و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده، کوها و خاک زمین از جا کنده شوند و تیکه پاره میشن، قطعه قطعه میشن. فیوم اذن وقعت الواقع، در این روز است که حادثه قیامت برپا شده. و الملک علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه، فرشتگان بر کرانه های آسمان قرار دارند و عرش پروردگار رو، پروردگار تو رو در اون روز 8 پیکره یا 8 موجود حمل می کنند. یوم اذن تعرضون، در آن روز شما عرضه خواهید شد به پیشگاه خدا. لا تخفا منکم خافیه، هیچ چیز از چشم شما مخفی نمیمون، ریز و درشت رو به شما ارائه میدن. فاما من، اما شما دو دسته میشید، یعنی باز مقدمه است بر این که شما به ملاقات با پروردگار خواهید رفت. فاما من اوتی کتابهو به یمینه، آن کس رو که پرونده اش رو به دست راست او یا از سمت راست او ارائه دهند. فیقولها امقرأوا کتابیه، صدا داد میزنه، افتخار میکنه، بیایید این پرونده من رو فیقولها امقرأوا کتابیه، کتابیه ها های سکته، یعنی زن های ضمیر نیست، یعنی کتابی های آخر کلمه است. اقرأوا کتابی، بیایید این پرونده من رو بخونید، افتخار میکنه، سند افتخارش رو به همه نمایش میده، پوز میده به قول ما. یکی از دانشجوانی که مثلا وضعیت خیلی با وضعیت شکوفایی موفق میشن. فیقولها امقرأوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه، من تصور میکردم، فکر میکردم در دنیا که در چنین روزی حساب خودم رو ملاقات خواهم کرد، حساب و کتابم رو خواهم دید. ضمناً به یاد بیاریم که قیامت نزدیکه ها، یعنی اگر 40 سال 30 سال دیگه عمر میکنیم، 30 سال دیگه تو صحنه قیامتیم، چون بین مرگ و قیامت بارها ما عرض کردم یه شب یا یک روز به متن قرآن فاصله است. چشمو میبندیم باز میشه میبینیم تو صحنه قیامت، اونم خیال میکنیم یه شب، وگرنه خوابیدن و بیدار شدن همین. یعنی آدم در نظر بگیره 40 سال دیگه تو صحنه قیامته. انهم یرونه بعیدا و نراه قریب. فیقولها امقرأوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشه راضیه، چنین فردی در یک زندگی مورد پسندی خواهد بود. فی جنت عالیه، در بهشت بلند مرتبه. قطوفها دانیه، میوه های آن دانی هستند، پایین میان. حالا یا بگیم شاخه ها خیلی پایینن، اما دانی با اسم فاعل شاید به این معنا باشه که اینا شعور دارن، شعوری که برای ما قابل درکه، یعنی اگر بهشتی رد میشه پایین میان، خودشون رو بر بهشتی عرضه میکنن، اگر خواست میشینه، نخواست برمیگرده سر جای خود. قطوفها دانیه، کلو واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، بخورید و بیاشامید، گوارا باد بر شما. این نعمات به خاطر آن چیزی است که شما پیش فرستادید. در معاملات میگن یک بیع سلف داریم، سلف یعنی پیش فروش. به اصطلاح شما اسلاف کردید، تو دنیا عمل رو دادید اما نخواستید جزاشو تو دنیا بگیرید. در یه روایت زیبایی است از امیرالمؤمنین علیه السلام، واستبق خالص الاعمال لیوم الجزا، اگه یه عمل خالصی داشتید بذارید بمونه برای روز آخرت. آدم هی بیاد اونجا نقل بکنه، اونجا بگه، خب یکی خراب میشه که، یعنی اجرش رو میگیره، تو دنیا میگه حسن شهرت پیدا میکنه یا حسن نظر بهش پیدا میکنه یا لذت میبره از اینکه عمل خوبش رو. پس حالا اگه خدا آخرت هم بهش بده دیگه یه حرف دیگریست، اما مثل معامله دنیایی کرده با عمل خوبش. به یک کسی کمک میکنه، بعد میکن یک کسی میمد خدمت پیغمبر اکرم، یه عربی اومد هدیه ای داد، پیغمبر هدیهش رو قبول کرد، بعد گفت یا رسول الله پس پولش هم بریم. حالا گاهی اینجوری معامله میشه، یه کار برای خدا میکنه اما منتظر ببینه که حالا خدا چی کار میکنه. این قرض نمیشه، باید مؤمن به خدا قرض بده. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، چه کسی میاد به خدا قرض بده خدا مضاعف کنه برای او، هم در دنیا و له اجر کریم در آخرت. یعنی زمان نباید تعیین کرد دیگه، اگه یه چیزی رو برای خدا داد هر وقت او خواست پس بده، او یقینا پس میده، معمولا در دنیا هم پس میده، این برو برگر نداره. اما من نباید خلاص زمان ده. و استبق خالص الاعمال، استبق خالص الاعمال لیوم الجزا. آدم چندون روژگر بذاره اگه یه کار خالص داره به زبون نیاره، خلاص یه ترک معصیت کرده نره بگه ای برو بر. گاهی ممکنه جنبه تبلیغی داشته باشه اما در مجموع هنیئن بما کلوا واشربوا هنیئن بما اسلفتم فی الایام الخالیه، گوارا باد بر شما. این نعمت ها به خاطر او چیزی است که شما پیش فرستادید در ایام گذشته. و اما من اوتی کتابه او به شماله، اما شما دو دسته شدید در ملاقات با پروردگار، خدایا پناه برد او کسی که پروندش از سمت چپ بهش ارائه بشه. چه بس آدم خوش خیالم باشه ها، متن قرآنه که البته بیشتر برمیگرده به کسانی که اهل ایمان نیستن و اهل تسنن، که اینا فکر میکنن چقدر عمل دارن، روز قیامت میبینه که هیچ خبری نیست، میگن تو بر اون مبنایی که ما گفتیم جلو نرفتیم. و اما من اوتی کتابه به شماله فیقول و یا لیتنی لم اوت کتابیه، میگه ای کاش پرونده به دست من داده نمیشد. یا لیتها کان ولم ادر ما حسابیه، باز حسابی کتابی اینا همش های سکته، کاش اصلا من نمیدونستم حساب و کتاب من چیه. او به کتابش افتخار میکنه و میگه من امید داشتم، منتظر بودم این کتاب رو من بدم، مثل دانش آموزانی که میرن تو دبیرستان کار رو مشون میگیره میبینه مردوده، که کاش نیمده بودیم بگیریم، حالا سال میکنه فرقه میکنه مثل. میگه کاش اصلا در معرض قرار نمی‌گرفتم. یا لیتها کانت القاضیه، کاش فراموش شده بود. ما ابنا عنی مالیه، اموال من فایده‌ای برای من نداشت، هی زرم و جمع کردم، خست به خرج دادم، در راه خدا امساک کردم، نکردم این کار، یعنی به خاطر خدا به اصطلاح نپرداختم و از راه خدا امساک. هلک عنی سلطانیه، امکانات و تسلطی که در دنیا داشتم همش از دستم رفت، چی مونده برای من؟ خذوه فغلوه، خطاب الهی میاد که بگیرید و او رو در قل کنید، ثم در قل زنجیر، ثم الجحیم سلوه، او رو با آتش مواجه کنید. ثم فی سلسله ذراها 70 ذراعا فاسلكوه، در زنجیری که 70 ذراع طول آن است او رو به بند درآورید. ان شاء الله در بحث بهشت و جهنم این رو اونجاها بحث میکنیم که این زنجیر چجور زنجیری میتونه باشه طبق قرائن قرآن و چی هست. ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه کان لا یؤمن بالله العظیم. یک کسی بود که به خدا ایمان نمیداد، نیاورده بود، کاری نداشت به خدا. ولا یحض علی طعام المسکین، بر اطعام بینوایان ترغیب و تشویق نمی کرد. فلیس له الیوم هاهنا حمیم، امروز هیچ یاور و دوستی نخواهد داشت. ولا طعام الا من قسلین، غذایی هم نخواهد داشت مگر از قسلین، که شاید به معنای قساله های جهنم که شسته می آبهایی که میان و زمین رو می شورند و میان و آلودگی های زیاد. لا یأکله الا الخاطئون، این غذا رو جز خطاکاران نمی خورند. فلا اقسم و بما تبصرون و ما لا تبصرون، من قسم نمی خورم به او چیزایی که شما می بینید، آیاتی که مشهود شماست و اون چرا که شما نمی بینید. انه لقول رسول کریم، این حرفایی که گفتیم سخن رسول گرانقدر الهیست، این سخن روح القدسه، به بازی نگیرید. خدا مبالغه گویی نکرده، نخواسته مردم رو بترسونه که تربیت بشن، جنبه تربیتی داره قرآن، اما واقعیات رو بیان میکنه، گزافه گویی نیست. انه لقول رسول کریم و ما هو به قول شاعر، اینا شعر نیست، خیال پردازی نیست. قلیلا ما تؤمنون، متاسفانه شما کم باورتون میشه. آیات قرآن اینجور از قیامت بحث میکنه، آدم میره اوبرتر میگه که خدا که حالا ارحم الراحمین، درست خدا ارحم الراحمینه، خود قرآن فرموده که کتب علی نفسه الرحمه لیجمعنکم الی یوم القیامه، درست خدا رحمت رو بر خودش واجب کرده اما تو قیامت شما رو جمع میکنه، اما حساب کتاب هم سر جای خودشه، حساب و کتاب با رحمت خدا منافات نداره. ولا به قول کاهن، اینا حرف جادوگرا نیست که بشینن از پشت پرده یه چیزایی رو بگن راست و دروغ رو با هم قاطی کنن. قلیلا ما تذکرون، متاسفانه ما آیات رو میگیم اما شما کم متوجه میشید. تنزیل من رب العالمین، این چیزی از طرف خدای رب العالمین نازل شده، کی باورتون میشه؟ ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیغمبر یک حرف رو به ما به دروغ نسبت بده، لأخذنا منه بالیمین، ما با دست قدرت او رو میگیریم، با دست راست. ثم لقطعنا منه الوتین، رگ حیاتش رو قطع میکنه. تمام منکم من احد عنه حاجزین، وقتی ما این تصمیم رو درباره او گرفتیم هیچ کدوم نمیتونید بیاید جلوی ما رو بگیرید. پیغمبری طور نیست بتونه هر چیزی رو به خدا نسبت بده. چرا شما این حرفا رو؟ و انه لتذکرة للمتقین، این قرآن وسیله پند و فراگیریست برای اهل تقوا. و انا لنعلم ان منکم مکذبین، البته ما میدونیم که شما عدتون تکذیب میکنید، بازم میگید این حرفا دروغه. طرف مدعی عرفان بود، قسم میکنم گفت والله جهنم دروغ، یعنی میخواست بگه با رحمت خدا نمیسازه. خدا خیلی خوب سلام چی بگم، و انا لنعلم ان منکم مکذبین و انه لحسرتا علی الکافرین و انه لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. من چند تعبیر رو قرآن کریم مطرح میکنه درباره بایگانی اعمال. یکیش کتابته، کتابت به معنای نوشتن، اما نوشتن معنای اصطلاحی است از کتابت، نه معنای لغوی. کتاب به معنای یه چیز ثابته، کتب علی نفسه الرحمه، اینه که احکام در قرآن به معنای کتاب اومده. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین کتابه، یعنی یک فرمان قطعی و مسلم، هر چه که لفظ کتاب میاد برو برگرد نداره. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کتب علیکم القتال و هو کره لکم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه و شبیه اینا. اینکه کتاب به اصطلاح در عالم بالا کتاب مبین، الزاما به معنای نوشته دستخطی نیست، هر چیزی که به شکلی در جایی تثبیت بشه این میشه کتاب. با این حساب نوار ضبط صوت کتابه، فیلم کتابه. یکی از تعابیر قرآن که زیاد هم به کار رفته لفظ کتابته، که من اوت یک کتابه او به یمینه، او کتاب او جایی او چیزی که پرونده اعمال، اعمال در اونجا پایگانی میشه و ثبت میشه. تعبیر دوم دریافت عمل هست، از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، هنگامی که دو مأمور دریافت، یکی از سمت چپ یکی از سمت راست و یکی از سمت چپ، اینها نشستند. حالا یا شونه مشهور اینه که رو شونه ها نشستند، اما قرآن میگه سمت راست و سمت چپ شما، دو تا مأمور اینا نشستند که اعمال رو دریافت میکنن. یتلق المتلقیان ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هیچ سخنی به تلفظ در نخواهد آمد مگر اینکه مراقبی آماده در کنار او هست. تعبیر دیگری که به کار رفته ضبط صداست، یعنی صداهای شما رو دریافت میکنیم. رؤیت عمل که در قیامت مطرح شده نشون میده که صورت برداری میشه از اعمال ما، و نسخه برداری و کپی گرفتن رو هم قرآن صریحا اعلام کرده، انا کننا نستنسخ و ما کنتم تعملون. خب این تعابیری که اودت هم گفته شده، نسخه برداری، صورت برداری، ضبط صدا، دریافت عمل و کتابت، اینا چیزاییست که در مورد اعمال ما انجام میشه. پس علل قاعده باید بگیم که فرشتگان الهی ابزاری دارند یا فرمولها و قوانین عالم رو در اختیار دارند که از اعمال ما صورت برداری میکنند. منتها صورت برداری اعمال توسط فرشتگان با اونچه که ما انجام میدیم توسط فیلم متفاوته. فیلم های موجود در دست بشر ظاهر اعمال رو ثبت میکنه، اما از قرائن آیات و روایات برمیاد که صورت برداری که فرشتگان انجام میدن کیفیت باطنی عمل هم درش به نمایش گذاشته میشه. یعنی نمازی که بنده خدا به یاد خدا و خالص میخونه نورانی ثبت میشه، اون نمازی که آدم ریاکارانه بخونه یا در حال غفلت او فرق میکنه، گاهی هم ممکن اصلا ظلمانی هم ثبت بشه. خب این اعمال کجا ثبت میشه، کجا بایگانی میشه؟ چون اینا دریافت میکنن، نسخه برداری میکنن، شاید در مراکز متعددی بایگانی بشه، چیزی در اختیار فرشتگان باشه اونجا ثبت بشه. ببینید ما یه عملی رو که انجام میدیم ممکنه که یه کسی فیلم برمیداره تو دستگاه فیلم او ثبت میشه، امواج صدای ما رو در و دیوار هم میگیرن، ممکنه 10 تا دستگاه فیلم برداری باشه، زمنان ممکنه انعکاساتی در درون خود ما داشته باشه، لازم نیست یک جا ثبت بشه. این که در عالم بالا در جاهای دیگه چگونه ثبت میشه، حالا او به جای خودش. اما از این تعبیر قرآن که این پرونده و این طائر به گردن خود ما الساق شده، میشه استنباط کرد به طور احتمال که یکی از محلهای بایگانی سلول های بدن ما باشه یا خود بدن. حالا قرآن داره به گردن، منتها گردن کنایه است، یعنی اون چه که در سر باشه در حقیقت به گردن آویخته است. فضربو فوق الاعناق، قرآن در جنگ بدر وقتی به فرشتگان میخواد بگه سر اینها رو ضربه بزنید، میگه فضربو فوق الاعناق، اون چیزی که بالای گردنه. فضربو منهم کل بنان، یه نکته رو او دفعه من عرض کردم، حالا برای این بحث لازمه که تکرار کنیم، که توی کتابای روانشناسی نوشتن، حالا همون دفعه من یادم رفت کتابی رو نوشتم که فکر نمی‌کردم این بحث مطرح باشه، که یکی از روانشناسان داشت یک کاری رو آزمایش می‌کرد روی بیماران خودش، با یک الکترود یه بی‌حسی موضعی ایجاد می‌کرد و با یک الکترود یک سلول حافظه رو تحریک می‌کرد، یه بار اتفاق افتاد، دید که با تحریک شدن یه سلول حافظه ای بیمارش گذشته ای از زندگی براش تکرار شد، نه اینکه به یادش بیاد، که انهو مثل که مرگ مادرش رو داره میبینه مال چند سال پیش، همون حالت غم به او دست داده. فکر کردن که این اتفاقی بود یا قابل تجربه است و تکراره. تجربه کردن نه، تجربه جواب میده، آزمایش کرارن چنین چیزی اتفاق میده. خب از چی نتیجه میشه گرفت؟ که اعمال ما یه محل بایگانیش خود بدن ماست، یعنی اینجا منعکس میشه، مثل هر یه سلول یه صحنه‌ای درش بایگانی شد، که در روایتی داره در روز قیامت مردم اعمال خود در ذیل همین آیه 14 سوره اسراء اعمال خودشون رو به گونه ای میبینن که گویا همین الان مشغول عملن، یعنی زنده است شهود در قیامت. وقتی به کسی ظلم کرده عمل داره تکرار میشه، اصلا قابل انکار نیست. حالا اگر بایگانی به این شکل باشه، یک محل بایگانی با توجه به بحث عالم زر در روز ذره وجودی انسانه، نه تنها در سلولای حافظه، که هر عملی که ما انجام میدیم روی او اصل وجود ما، او ذره بدن ذره ای منعکس میشه و او محل بایگانی است. یکی فرشتگان وقتی میان او رو قبض روح بکنن میبینن که آلوده است، لجن ماله یه ادهی رو. الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، الذین تتوفاهم الملائکه و طیبین، ادهی هم نور با خودشون میبرن. این بدن که میمونه تو دنیا، فرشتگان اون حقیقت وجود رو که میبینن این عجب نورانی، این نور مال چیه؟ مال اعمال نورانیست، مال ایمانه، مال نمازه که در وجود او هست. یه دیم ظلم بر نفس کردن و من هم ظالم لنفسه، خودشو سیاه کرده، تاریک کرده. وقتی که میخوان ملائکه دریافتش بکنم این عجب ظلمانی و تاریک، خود نفس ظلمانیه. چرا؟ چون محل بایگانی ظلمت هاست. خب در قرآن کریم داره که انسان از بین صلب و ترائب خروج میکنه، فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما ان دافق، یخرج من بین صلب و ترائب. او ذره وجودی میاد از بین صلب و ترائب، از قفسه سینه پدر عبور میکنه، تبدیل به سلولی میشه، بعد میره در بدن مادر کامل میشه، جنهایی از پدر جنهایی از مادر، و رشد میکنه میشه نطفه و علقه و مزقه و الی آخر. انه علی رجعه لقادر، خداوند میتونه این ذره رو مجددا به حیات برگردونه و این کار رو میکنه. کی؟ یوم تبل السرائر، روزی که تمام سریره ها برملا میشه. در دنیا اینجور نیست، چه بسا که کسی نفس خودش و او وجود اصل وجودش رو تاریک کرده اما ظاهر خودش رو آراسته میکنه. نوع مردم هم گول میخورن، فقط اهل الله ممکنه تشخیص بدن، اما در قیامت به گونه ای برملا میشه که همه تشخیص میدن. یعنی اون چه در اون اصل وجود و بایگانی اعمال باشه ای به نمایش گذاشته میشه. یعنی پس خود وجود ما بایگانی عمل ماست، همه در اونجا متمرکز میشه و جمع میشه. یعنی چیزی از ما جدا نمیشه، نه اینجا، نه در قیامت، نه در جهنم، نه در بهشت. بحث بهشت و جهنمشو بعدا عرض میکنیم که اعمال ما رو به ما بر میگردونن و با ما هست، الا که او قسمتایی که خدا هستش کرده باشه. او هیچ، اون چه که مبنای کیفر و پاداشه او با ما هست، هیچگاه از ما جدا نمیشه. عمل ما هیچگاه از ما جدا نمیشه. آدم یه خطایی که میکنه مگر جبرانش بکنه، مگر چی میگن، سنباته بزنه، سوهان بزنه، پاک کنه این زنگار رو، وگرنه باهاشه. پس وجود ما، هم جسم فیزیکی ما، هم او وجود اصلی ما، اینا مرکز بایگانی اعمال ماست، همه چیز در اونجا منعکس میشه. حالا به هر حال دیگر من خیلی یادم نیست اون نتیجه در این رابطه چه چیزایی رو عرض کردیم، چیش مون، تا اگه با سوالی بود در خدمتتون هست یه صلوات ختم می‌کنم.